رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام و صبح بخیر، با امید صحت و سلامتی شما عزیزان، بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را امروز سه شنبه 27 عقرب با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
واشنگتن از میزان همکاری تهران در خصوص برنامه هسته‌ای ایران دل سرد است. گزارش عفو بین الملل در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در امارات متحده عرب و تشدید تخریب خانه‌های فلسطینیان توسط اسرائیل.
در این نیم ساعت برنامه خبری در کنار مشروع خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد مشکلات شاگردان مکاتب از لیلیه شهر قندهار، کاهش قوت پیشروی گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه و نشست مذاکره کنندگان ایرانی و بین المللی در ویانا برای رسیدن به یک توافق روی برنامه هسته‌ای ایران. نظر رسمی ایالات متحده نیز در جریان برنامه به نشر می رسد. با رادیو آشنا باشید. نخست از همه مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. یک نماینده ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن از میزان همکاری ایران با اداره هسته ملل متحد در مورد فعالیت هسته آن کشور دل سرد می باشد. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد برای بیش از 10 سال است که تلاش هایی را برای به دنبال کردن اتهامات ساختن سلاح اتمی علیه ایران به خرج داده است. گزارش ماه جاری آن اداره بین المللی حاکی است که تحقیقات در ایران هیچ پیشرفتی را با وجود وعده های رهبران ایران به همکاری در پی نداشته است. لورا کنی نماینده ایالات متحده روز دوشنبه گفت که واشنگتن از ناکامی ایران به همکاری سازنده در خصوص این موضوع دل سرد شده است.
عفو بین الملل می گوید که امارات متحده عرب خاموشانه سرکوبی بیمانند مخالفین حکومت را افزایش داده است. بر اساس معلومات این سازمان از سال 2011 به این سو بیش از 100 فعال که خواهان اصلاحات سیاسی اند زندانی شده یا تحت تعقیب قرار گرفته است. گزارش حدوداً 80 صفحه عفو بین الملل که صبح امروز نشر شد، حاکی است که امارات متحده عرب تلاش دارند تا تصویر درخشان و فریبنده ای را نشان دهد، اما در عقب آن تصویر به نقل از این سازمان واقعیت بسیار زشت‌تر قرار دارد. بر اساس گزارش عفو بین الملل، فعالینی که جرأت به آزمون کشیدن مقامات حکومتی را می کنند یا به نفع دموکراسی بزرگتر و حکومت پاسخگو به صراحت حرف می زنند زندانی می شوند. آن سازمان بین المللی گفته است که مقامات حکومتی به آن گزارش واکنش نشان داده و گفته اند که ترویج حقوق بشر روند جاری در آن کشور است.
ضرب‌الاجل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که ضرب‌الاجل 45 روزه برای تکمیل اعلان کابینه حکومت افغانستان بود، روز دوشنبه به پایان رسید. در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان از اعلام نشدن کابینه افغانستان نگران می‌باشند. گزارش مفصلی را از محمد هاشم حبیب‌زاده بعد از مشروع خبرها خواهید شنید.
به نظر می رسد که مشکلات اقتصادی جهان چند برابر شده است. چندین ساعت پیش از نشست رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان که با وعده افزایش تولیدات خالص جهانی تا 2 تریلیون دلار برای 5 سال آینده پایان یافت، ژاپن گفت که آن کشور با رکود اقتصادی مواجه شده است. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد که با این وضع در فهرست طولانی کشورهای قرار می‌گیرد که به شکل روزافزون اقتصاد آن صدمه دیده است. چین نیز اقتصاد بتی داشته و اروپا نمی‌تواند توقع رشد اقتصادی را داشته باشد. در میان اقتصادهای عمده جهان، تنها اقتصاد ایالات متحده و بریتانیا به میزان اندک رشد داشته است. و اینکه این رشد تا چه مدت زمان دوام می کند بستگی به آن دارد که شرکای تجارتی آن کشورها تا چه اندازه با مشکل مواجهند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در مقاله چاپ شده در روزنامه گاردین به روز دوشنبه گفته است که چراغ‌های خطر برای اقتصاد جهان روشن شده است.
رادیو آشنا از شام تا بام با شما همگام.
ادامه مشروع خبرهای جهان را می شنوید. یک سند اتحادیه اروپایی به خاطر فعالیت‌های ساختار مسکونه‌های یهودی نشین در کرانه غربی و شرق بیت المقدس اقدامات غیر مشخصی را علیه اسرائیل پیشنهاد می کند. این امر منعکس کننده ناخرسندی کشورهای عضو اتحادیه از عدم پیشرفت در تلاش‌های صلح شرقی میان است. هدف این سند به بحث کشانیدن این موضوع در میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا است. در حالی که بسیار دور است تا آن پیشنهاد به پالیسی تبدیل شود، اما آن سند متذکر شده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تهیه آن دخیلند. این سند خواستار اقدامات غیر مشخصی علیه شرکت‌های اروپایی فعال در ساحات رهایشی اسرائیلی نیز شده است.
اسرائیل روز دوشنبه گفت که به چندین خانواده فلسطینی در کرانه غربی اطلاع داده تا خانه هایشان را پیش از تخریب قریب الوقوع آن تخلیه کنند. اسرائیل میگوید اعضای این خانواده ها در حملات علیه اسرائیلی ها دست دارند. این اقدام نشان دهنده آن است که اسرائیل در حال تشدید سیاست تنبیهی تخریب خانه های مظنونین حمله بر اسرائیلی هاست. حملات که مهاجمین فلسطینی متهم به انجام آن است شامل قصد کشتن غیر نظامیان و ویژه حمله با موتر علیه عابرین در بیت المقدس می باشد. از جانب دیگر پلیس اسرائیل روز دوشنبه همچنین گفت که چندین خانه را در شرق بیت المقدس به هدف تخریب تعیین نموده است. یک نهاد حقوق بشر اسرائیلی ضمن محکوم نمودن سیاست تخریب خانه های فلسطینیان گفت که این خانه ها مربوط بستگان مهاجمین فلسطینی می باشد.
کمیسیون اروپایی در تلاش به جلوگیری از شیوعی انفلانزای مرغی تدابیر حراستی را بعد از آن اتخاذ کردند که چندین مورد تازه این بیماری در بریتانیا و هلند گزارش شد. آن تدابیر شامل کشتن تمام حیوانات آلوده به آن بیماری و ممنوعیت فروشات محصولات مرغ از ساحات متاثر می باشد. حکومت هلند نشانه های از ویروس شدیدن ساری انفلانزای N5N8 را در یک فارم مرغداری در آن کشور گزارش داده است. مقامات بریتانیایی در مورد بارز مزرعت مقامات بریتانیایی یک مورد این بیماری را در یک فارم مرغابی در شهر یورکشایر شرقی گزارش داده است. کمیسیون اروپایی گفته است که احتمالاً دو قضیه این مرض با همدیگر مشابه است. مقامات اتحادیه اروپایی میگویند که شیوع آن بیماری ممکن به انفلانزای مرغی تازه یافت شده در آلمان ارتباط داشته باشد. انفلانزای مرغی میتواند به طور بالقوه به انسان سرایت کند، اما در انسان هرگز یافت نشده است.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان برای نخستین بار در سال 2015 به ایالات متحده سفر خواهد کرد. برنامه‌های سفر آقای فرانسیس به آمریکا که برای شرکت در کنفرانس جهانی در مورد خانواده‌ها در شهر فیلادلفیای آمریکا است، روز دوشنبه از سوی دفترش تایید شد. رهبران کلیسا در ایالات متحده میگویند که برنامه سفر آقای فرانسیس احتمالاً شامل دیدارها از نیویورک، سازمان ملل متحد و همچنین واشنگتن باشد، اما واتیکان تا به حال تنها سفر پاپ فرانسیس به ایالت شرقی فیلادلفیا را تایید کرده است. این کشیش بزرگ تا اکنون به شرق اروپا، آسیا، آمریکای جنوبی و شرق میانه طی زعامت 20 ماهش سفر کرده است. پاپ فرانسیس رهبر 1.2 میلیارد پیروان مذهب کاتولیک در جهان است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه خبرها. قرار است مادر بزرگ ناتنی براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در جریان هفته جاری رویایش برای ارائه خدمات معارف مدرن و یک مجتمع صحی به هزینه 12 میلیون دلار را معرفی کند. این تأسیسات در روستای غرب کنیا ایجاد خواهد شد. آن روستا محل زندگی و دفن پدر رئیس جمهور اوباما نیز است. سارا اوبامای 94 ساله امیدوار است از این طریق یک بار دیگر با رئیس جمهور اوباما ملاقات کند. سارا اوباما آرزو داشت که زیر درخت ام مورد علاقهش در روستای کوچک کنیا به کودکان کمک کند و این کمکش بعد از مرگش نیز ادامه یابد. دبرا کیلو، مدیر اجرایی بنیاد جدید ماما سارا اوباما، گفت که اعضای خانواده وی طرح میراث او را در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه معرفی خواهد کرد.
و خبر آخرین که چین و استرالیا پس از حدود یک دهه مذاکره توافقنامه مقدماتی تجارت آزاد را امضا کردند. تونی ابوت، صدر اعظم استرالیا، و شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، روز دوشنبه در مراسم امضای این توافقنامه در پارلمان استرالیا در شهر کانبرا اشتراک نمودند. بر اساس این توافق، چین بازارهای خود را به مصادره کنندگان سکتور زراعتی استرالیا باز می کند، در حالی که محدودیت ها به سرمایه گذاری چین در استرالیا کاهش خواهد یافت. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. پایان خبرها.
بیایید از جهان آگاه شویم.
facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
شنونده های عزیز، و اکنون هم می پردازیم به نشر گزارش هایی که آماده کردیم. شاگردان لیلیه شهر قندهار از نبود تسهیلات و نیازمندی های اولیه در لیلیه شکایت دارند. این شاگردان به دلیل ناامنی ها که از ولسوالی هایشان در ولسوالی هایشان وجود دارد و این ناامنی ها سبب شده تا مانع رفتنشان به مکتب شود، در این لیلیه به سر میبرند تا دروسشان به پیش ببرند. بیاید یک گزارشی که همکار ما سید سرور امانی از قندهار فرستاده از زبان خود شاگردان بشنویم که چه مشکل دارند.
در شهر کنه قندهار چند سال قبل لیلیه برای متعلمینی که به دلایل ناامنی ها از آموزش تعلیم محروم بودند ایجاد گردیده که در حال حاضر حدود 220 تن متعلمین بر علاوه آموزش شب و روز را در آن سفری می نماید. این متعلمین از نبود سهولت های معیشتی و تدریسی شاکی بوده می گویند که در این حالت آموزش برایشان ناممکن است.
خاص روزگان ولسوالی اوسیدون که وسط ناامن ولسوالی پلیده که اوسیج ما متعلیم یمدوم.
باشنده ولسوالی خاص روزگان استم. اکنون در لیلی شاگردان ولسوالی های ناامن به سر می برم. در اینجا مشکلاتی داریم که با چنین مشکلات آموختن ناممکن است.
در شاگردان شپ وجود ترین دو هم در برق دی او دو با مشکل دی.
تعداد زیادی از شاگردان در اینجا شب گرسنه می باشد. نبود آب و برق مشکل اساسی ما است. این شاگردان می گوید پیش از آن که سردی هوا با مشکلات آنان بیفزاید و آنها دوباره به ولسوالی های خود برگردد، باید در علی آن تلاش شود. در این حال مسئولان معارف ولایت قندهار مشکلات این متعلمین را میپذیرد. به گفته آنان برای علی آنان دست به کار شده اند. محمد عوض نظری معاون تدریسی معارف ولایت قندهار در این باره چنین میگوید:
دادن امن ولسوالی او د امسایه ولایتونو ځینې هغه شاگردان چې په خپل ولسوالی کې ده.
اینها شاگردان ولسوالی های نعمن و ولایات همجوار هستند که در ولسوالی هایشان سهولت های آموزش برایشان مساعد نیست و ما برای آنها در اینجا لیلیه را ایجاد کرده ایم و تلاش می نماییم که به تمامی مشکلات آنان رسیدگی صورت گیرد. گرچه وزارت معارف کشور ناامنی، سنت های ناپسندیده اجتماعی و فقر کشور را از مشکلات فرارای آموزش می داند، ولی شمار از آگاهان این مشکلات را اسباب سوء استفاده مقامات می خواند و باور آنان مشکلات اساسی در نظام معارف است. سید سرور آمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، قندهار.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا به نشر رسید و اکنون شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. با ادامه گزارش ها می پردازیم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که حملات هوایی نیروهای ائتلاف از قوت پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه کاست است. اسکات استنز خبرنگار صدای آمریکا از مقر وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن گزارش می دهد که تندروان گروه دولت اسلامی پنجمین شهروند غرب را سر بریدند و هشدار دادند که سربازان آمریکایی با سرنوشت مشابه مواجه خواهند شد. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می شنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا می گوید که حملات هوایی در کل تأثیر چشمگیری بر فعالیت گروه دولت اسلامی داشته است.
The momentum that ISIL built up during the summer has dissipated. It continues, yes, to commit.
قوت پیشروی که گروه دولت اسلامی در جریان تابستان داشت از هم پاشیده است. بله، آن گروه هنوز هم به انجام جنایات وحشتناک ادامه می دهد. ولی گروه دولت اسلامی مجبور به ترک پایگاه‌ها و محلات آموزشی، تغییر نحوه ارتباطات، متفرق ساختن اعضا و توقف استفاده از کاروان‌های طولانی شده است.
رئیس جمهور اوباما حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی را در ماه سپتامبر پس از آن آغاز کرد که آن گروه بخش‌هایی از خاک عراق را تصرف نمود. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که واشنگتن در حال تسریع ماموریت آموزش و مشوره‌دهی نیروهای عراقی بوده و نیروهای عملیات ویژه سربازان عراقی را در ولایت ناآرام انبار کمک می کنند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه در واشنگتن گفت که اگر جلوی گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی گرفته نشود، خشونت می تواند فراتر از شرق میانه گسترش یابد.
عملکرد ضعیف شماری از حکومت‌ها در منطقه سبب شده تا این قاتلین کنترل مناطق وسیع‌تر و منابع بیشتری را نسبت به القاعده به دست آورند.
جان کری افزود که انجام جنایات توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی سبب ایجاد ائتلاف علیه آن گروه گردید. با گفته آقای کری، حکومت‌هایی که روی هیچ چیز دیگر با هم توافق نظر ندارند، در مورد مقابله و شکست دادن گروه دولت اسلامی با هم هم نظر می باشند.
Where once there was suspicion and discord, we now see the Saudi foreign minister link arms.
در جایی که زمان بدگمانی و اختلاف وجود داشت، اکنون می‌بینیم که وزیر خارجه سعودی با رهبران کرد و شیعه عراق دست همکاری دراز می‌کند. می‌بینیم که حکومت ترکیه به جنگجویان کرد اجازه می‌دهد تا با عبور از مرز آن کشور علیه گروه دولت اسلامی بجنگند. و می‌بینیم که رهبری فرامذهبی لبنان مشترکاً جلو تهاجم مسلحانه علیه کشور خود را می‌گیرد.
نوار ویدیویی که روز یکشنبه از سر بریدن عبدالرحمن کسیک به نشر رسید، مانند ویدیوهای قبلی یک جنگجوی گروه دولت اسلامی را نشان می‌دهد که با لهجه انگلیسی بریتانیایی صحبت می‌کند. او گفت که گروه دولت اسلامی آنچه او نخستین آمریکایی صلیبی خان را در شهر دابک در شمال سوریه دفن می‌کند. او هشدار داد که سربازان آمریکایی با سرنوشت مشابه روبرو خواهند شد.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده آمریکا از گزارش دستگیری لوی سین، چهره برجسته مخالف حکومت سوریه، توسط نیروهای آن کشور عمیقا نگران است. آقای حسین به تاریخ 12 ماه نوامبر در نزدیکی مرز سوریه و لبنان در حال توقیف شد که برای بازدید از خانواده اش در حال سفر به اسپانیا بود. آقای حسین از دیر زمان منتقد خانواده اسد بوده است. خانواده ای که از 4 دهه به این سو در سوریه حکومت دارد. آقای حسین در زمان تصدی حافظ الاسد، پدر رهبر فعلی آن کشور، 7 سال را در زندان سپری کرد. در سال 2011 میلادی او بار دیگر بعد از آن که با اعتراض کنندگان صلح‌آمیز ضد حکومتی در شهر درعا ابراز همدردی کرد، توقیف شد. این معترضان از سوی قوای بشار الاسد به صورت خشونت آمیز مورد حمله قرار گرفتند. سرکوبی معترضان موجب مشتعل شدن منازعه‌ای گردید که تا حال سبب مرگ حدود 200 هزار سوری شده است و میلیون‌ها نفر دیگر از خانه هایشان بجا شده اند. لوی حسین یکی از مؤسسین جنبش است که خواهان حکومت ائتلافی است که جاگزین بشار الاسد گردد. گزارش شده است که قاضی یک محکمه او را به تضعیف احساسات ملی و تضعیف روحیه ملت متهم کرده است. دستگیری آقای حسین که او نیز مثل خانواده اسد عضو فرقه علوی است، رژیم حکومت سوریه را تضعیف می کند. حکومت اسد تمام مخالفینش را که بسیاری آنان سنی های افراطی اند دهشت افغان خطاب می کند. توقیف آقای حسین نشان می دهد هر کسی که با جنایات رژیم اسد مخالفت کند، صرف نظر از موضوع مذهب و وابستگی قومی، در معرض دستگیری و توقیف در یکی از زندانهای وحشتناک رژیم سوریه قرار می گیرد. ده ها هزار باشنده سوریه از تمام سطوح جامعه به شمول دکتران، خبرنگاران، اطفال، زنان و مدافعین حقوق بشر هنوز هم توسط حکومت زندانی اند و بسیاری آنان مورد شکنجه، خشونت‌های جنسی و گرسنگی قرار گرفته اند. ایالات متحده از تمام طرف‌های درگیر در منازعه سوریه می‌خواهد تا تمام افراد به شمول زندانیان سیاسی را که به شکل خودسرانه توقیف شده اند آزاد کنند. ایالات متحده بر حکومت بشار الاسد اصرار می‌ورزد تا لویی حسین و هزاران سوری را که در توقیف خانه های وحشتناک زندانی اند فوراً آزاد کند. ایالات متحده همچنین بر رژیم اسد اصرار می‌ورزد تا به صورت فوری به ناظرین بین المللی اجازه دسترسی نامحدود را به تمام توقیف خانه ها بدهد. رژیم اسد رنج های ناگفتنی را به مردم سوریه تحمیل کرده است. ایالات متحده در بخش یافتن رای حل سیاسی و بنیانگذاری یک حکومت به شکل متداوم کار می کند که بشار الاسد در آن حضور نداشته باشد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز و اکنون هم به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. مذاکره کنندگان ایرانی و بین المللی سر از امروز سه‌شنبه در ویانا نشست را انجام می دهند تا پیش از فرارسیدن ضرب العجل تعیین شده 24 نوامبر برای رسیدن به یک توافق روی برنامه هسته‌ای ایران تلاش کنند. البسین خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که مشکلات چون یک سال پیش همان گونه پابرجا بوده و رسیدن به یک توافق نهایی که رویای هر دو جانب مذاکره کننده تلقی می شود بسیار دور است. برگردان دری این گزارش را قدیر مشرف پیشکش می کند.
مذاکره کنندگان ایران و قدرت‌های جهان یک بار دیگر در پشت میز و در پای بسته روی این موضوع به مذاکره خواهند پرداخت که فعالیت چند سنتریفیوژ ایران را قادر خواهد ساخت یورانیم غنی شده را برای ساختن بم اتم تولید کند. کنن مونت، معاون برنامه شرق میانه در شاتم هاوس که یک نهاد پژوهشی در لندن است، با ابراز این مطلب میگوید در آن نشست بحث خواهد شد که به کدام نوع تفتیش از پایگاه‌های اتمی ایران اجازه داده شده و به چه سرعت تضییرات اقتصادی بر تهران رفع شود.
فکر می‌کنم هر دو جانب نهایت جدی است تا به یک معامله توافق حاصل کنند.
خانم کانونمند می‌گوید با وجود که 7 کشور در آن نشست دخیلند، در نهایت به ایالات متحده و ایران ارتباط خواهد گرفت که به چه توافق تن دهند.
فکر می کنم در سطوح هر دو ریاست جمهوری یک نوع علاقمندی برای نیل به یک توافق وجود دارد و این احساس به خوبی درک می شود که می دانند اگر این فرصت از دست رفت همچون یک موقع مشابهی را در زندگی خود نخواهند دید.
چین و روسیه نیز در میز مذاکره حضور دارند. آن دو کشور جبهه جدی را در برابر مذاکره کنندگان ایالات متحده و اروپا ایجاد کردند. اما به ویژه روسیه در برابر ایران دیدگاه متفاوت تر از سایر کشورها دارد. پلیسی روسیه نگرانی از غرب است، به ویژه در روشنی روابط جدید و بیشتر تهاجمی مسکو در اروپا.
روسیه خواهان تحکیم ائتلاف آن کشور با ایران است، اما منافع خاصی را در ایران مجهز با سلاح اتمی و یا عمل کننده مستقل تر در منطقه مشاهده نمی کند.
کانونمند تحلیلگر نهاد پژوهشی در لندن به این باور است که معامله روسیه فقط با ایران به خاطر طی مراحل مجدد مواد فاضله هسته‌ای ایران به امضا رسیده تا بتواند راه را برای ایجاد یک توافق هموار سازد. اما انوش احتشامی رئیس برنامه بین المللی پانتون درهام می گوید حتی همین موضوع هم نگران کننده است.
آیا روسیه به طور یک جانبه معامله را پیش می برد که ممکن ایران را به بیرون شدن از روند مذاکرات با کشورهای 5+1 مجبور سازد؟ و با آن خاطر تا هنوز به کدام پاسخی نایل نیامدم، به خاطری که این موضوع هنوز بسیار تازگی دارد.
آنچه برای این دور مذاکرات حائز اهمیت است این است که آیا دو جانب مذاکره کننده خواهند توانست خلای موجود در مذاکرات را به هم نزدیک ساخته و منتقدان را در حکومت‌های خودشان متقاعد سازند تا سازش‌ها و توافقات را بپذیرند. پروفسور احتشامی میگوید با وجودی که برخی اوقات لفظی‌های تندی از جانب حکومت تهران به گوش می‌خورد، اما رئیس جمهور روحانی قادر خواهد بود آن کار را انجام دهد.
گروه مذاکره کننده یک دستور عمل در دست دارد. آنان به رئیس جمهور روحانی آن دستور عمل را دادند تا در این مقطع حساس و دشوار آن را مشاهده کند. هدف وی این بود که در این مقطع ایران را از انزوای موجود رهایی داده و درب آن کشور را به روی جهانیان بگشاید. یگانه راهی که ایران می تواند به آن نائل آید این است که بحران هسته‌ای را خاتمه دهد.
اگر درب ایران به روی جهانیان و برعکس آن باز نشود، عواقب سنگین به اقتصاد ایران خواهد داشت. اقتصادی که دچار تغییرات شده، قیمت نفت آن پایین آمده و ممکن در نهایت به حملات نظامی بر تسهیلات اتمی آن کشور نیز بیانجامد. همه اینها به تسریع بخشیدن دسترسی به یک توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای جهان میانجامد، اما هیچ کدام نمیتواند این روند را تسریع دهد.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
فشرده خبرها. یک نماینده ایالات متحده میگوید که واشنگتن از میزان همکاری ایران با اداره هسته‌ای ملل متحد در مورد فعالیت هسته‌ای آن کشور دلسرد میباشد. عفو بین الملل میگوید که امارات متحده عرب خاموشانه سرکوبی بیمانند مخالفین حکومت را افزایش داده است. بر اساس معلومات این سازمان از سال 2011 به این سو بیش از 100 فعالی که خواهان اصلاحات سیاسی هستند زندانی شده یا تحت تعقیب قرار گرفتند. چندین ساعت پس از نشست رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان که با وعده افزایش تولیدات خالص جهانی تا 2 تریلیون دلار برای 5 سال آینده پایان یافت، ژاپن گفت که آن کشور با رکود اقتصادی مواجه شده است. یک سند اتحادیه اروپایی به خاطر فعالیت‌های ساختار مسکونه‌های یهودی نشین در کرانه غربی و شرق بیت المقدس اقدامات غیر مشخصی را علیه اسرائیل پیشنهاد می‌کند. این امر منعکس کننده ناخرسندی کشورهای عضو آن اتحادیه از عدم پیشرفت در تلاش‌های صلح شرق میانه است. اسرائیل روز دوشنبه گفت که به چندین خانواده فلسطینی در کرانه غربی اطلاع داده تا خانه‌هایشان را پس از تخریب قریب الوقوع آن تخلیه کنند. اسرائیل میگوید اعضای این خانواده‌ها در حملات علیه اسرائیلی‌ها دست دارند. کمیسیون اروپایی در تلاش به جلوگیری از شیوع انفلوانزای مرغی تدابیر حراستی را بعد از آن اتخاذ کردند که چندین مورد تازه این بیماری در بریتانیا و هالند گزارش شد. آن تدابیر شامل کشتن تمام حیوانات آلوده به آن بیماری و ممنوعیت فروشات محصولات مرغ از ساحات متاثر می باشد. قرار است مادر بزرگ ناتنی بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در جریان هفته جاری رویایش برای ارائه خدمات معارف مدرن و یک مجتمع صحی به هزینه 12 میلیون دلار را معرفی کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان برای نخستین بار در سال 2015 به ایالات متحده سفر خواهد کرد. برنامه‌های سفر آقای فرانسیس به آمریکا که برای شرکت در کنفرانس جهانی در مورد خانواده‌ها در شهر فلادلفیای آمریکا است، روز دوشنبه از سوی دفترش تایید شد. و چین و استرالیا پس از حدود یک دهه مذاکره توافق مقدماتی تجارت آزاد را امضا کردند. شنونده های عزیز، بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا در همین جا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم با مطالب تازه خبری در خدمت قرار میگیریم. شما میتوانید به برنامه پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا که همکاران ما در استودیو حضور دارند و دقایق بعد برایتان پیشکش میکنند توجه کنید. لحظات خوش داشته باشید.